آره رامیره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 19 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
همیشه با ورزش، با ورزش.
نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما انشالله که در صحت و سلامت هستید، برنامه‌ریزی بفرمایید کنار ما باشید تا حدود ساعت 20. خب دوستان، از ابتدای هفته، از روز شنبه، محور موضوعی مورد بحث ما در برنامه همیشه با ورزش اختصاص داره به وضعیت نقل و انتقالات تابستانی در فوتبال ایران. خب خدمتتون عرضم که در مورد وضعیت نقل و انتقالات تابستانی در فوتبال ایران بارها در فصل‌های مختلف، در سال‌های مختلف صحبت شده، چرا که نکات مبهم و پر از پرسش و به هر حال نگران کننده‌ای در این حوزه وجود داشته و به دفعات صحبت کردیم. فصل اخیری هم که در راه است تحت عنوان فصل 24 لیگ برتر فوتبال خالی از این حرف و حدیث ها و بحث های مختلف نیست. ما داریم بررسی میکنیم شرایطی که خیلی اون رو شرایط امیدوار کننده در فصل نقل انتقالات نمیدونیم. خیلی از شما عزیزان که علاقمند فوتبال و علاقمند ورزش هستید، قطعا از طریق اخبار و جراید و مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری در جریان نقل انتقالات قرار گرفتید. رقم هایی که در واقع پرداخت میشه، نقل و انتقالاتی که تحت شعای یک سری از رفتارهای از سوی بازیکنها قرار میگیره، افرادی که اونها رو ما به عنوان مثلا مدیر برنامه میشناسیم، حالا به زمان عامیانه ترش به مفهوم دلال که ایفای نقش میکنن در فصل نقل و انتقالات تابستانی و سعی میکنن که از قبل این فصل برای خودشون در واقع بهره برداری های مالی انجام بدن، باشگاه هایی که قرارداد هایی رو منعقد می کنند که بسیار بسیار سنگین هست و یک فضای ملتهب رو حاکم می کنه بر نقل و انتقالات، و اون دست از باشگاه هایی که اونها رو به عنوان باشگاه های متمول خصوصی یا صنعتی میشناسیم بیشتر مورد نظر و بیشتر مورد بحث هستند. البته خب باشگاه پرطرفدار کشورمون هم نباید فراموش کنیم، هرچند که عملکرد نقل و انتقالاتی حتی این دو تیم پرطرفدار هم معمولا تحت شعاع عملکرد سایر باشگاه‌های متمول صنعتی و خصوصی و شخصی هم قرار گرفته. توی این فصل اخیری هم که داریم پشت سر می‌گذاریم دیگه مجموعه مباحثی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم خیلی پررنگ‌تر، برجسته‌تر و نگران کننده تر از سالهای قبل هست. همه این موارد در دستور کار ما هست که مورد بررسی قرار بگیره. شاید خیلی جاها مدیران عامل هستن در باشگاه ما که مقصر دامن زدن به این ماجرا هستن، تن میدن به هر خواسته‌ای، تن میدن به هر صحبت دلال محترمی که بازیکن رو میخواد وارد یک باشگاه کنه. از طرفی قوانینی که وضع شده توسط فدراسیون فوتبال، توسط هیئت رئیسه سازمان لیگ تا چه تونسته به فضای عادی و آرامش بخش نقل انتقالاتی کمک کنه یا خدای نکرده به التهابات دامن بزنه، اینها هم میتونه مورد بحث ما در برنامه همیشه ورزش قرار بگیره. انشاءالله که شما هم اگر نظری دارید، نکته‌ای دارید، تحلیل دارید، در کنار ما هستید و مشارکت بفرمایید. و شماره تلفن 220-213-87 220-213-88. خب قبل از که بریم سراغ کارشناس بسیار خوبمون و همراه بشیم در برنامه همیشه ورزش خدمت ایشون باشیم، محمد رضا منصوران عزیز، من تا یادم نرفته عرض کنم که فردا ما برنامه همیشه ورزش رو نخواهیم داشت به خاطر پخش یکی از رقابت‌های جذاب فوتبال المپیک. بنابراین ما امروز و امشب و انشاءالله چهارشنبه و پنجشنبه خدمتگزار شما عزیزان هستیم. اما درود و سلام خدمت استاد ارجمندم آقای منصوران بزرگوار.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شهرامخان نوروزی عزیز، عرض ادب و احترام و سلام دارم معذر حضرت عالی و دوستان عزیز شنونده. خوشحالم که در معیت شما قراره که برنامه همیشه با ورزش رو تقدیم بکنیم به مخاطبین عزیز، دوستداران و علاقمندان به ورزش در شبکه رادیویی ورزش. آقای نوروزی عزیز، من روز شنبه البته ما سعادت نداشتیم در خدمت شما باشیم،
کم سعادتی بنده بود، زندگی
اختیار دارید،
ببخشید.
به نوعی یک مقدمه‌ای رو اشاره کردم که البته ما یه در واقع مهمان عزیز و ارجمندی هم داشتیم که مدیر عامل محترم باشگاه استقلال خوزستان بود و همکلامی خوبی داشت با برنامه ما. من حیث المجموع، چون میگم به هر حال ما نتونستیم که اون جنبندی لازم رو پیدا بکنیم، ولی یک سری موارد و موضوعاتی رو پیدا کردیم، یعنی بهش رسیدیم. البته ما حدس و گمان خودمونم همین داستان بود، ولی وقتی که با طرفهای درگیر، یعنی کسانی که مستقیماً با در واقع بحث نقل و انتقالات سر و کار دارن، واقعا یه نکته خیلی برجسته و حساسی که در این موضوع وجود داره آقای، البته ما ایراد و اشکالهای بسیار زیادی داریم و متاسفانه به دلیل وجود همین ایراد و اشکالها جناب نوروزی عزیز یک سری سوء استفادهایی داره میشه که اگر شما به سراغ هر کسی هم که برید که مستقیما با این مورد سر و کار داره قطعا به گوشه از اونها اشاره خواهد کرد. اما وظیفه‌ای که ما در این برنامه داریم و وظیفه‌ای که بعضی از دوستان دارن، چون ببینید ما در چرخه فوتبالمون هیچ شکی وجود نداره که افراد صادق، سالم و افرادی که در واقع دلشون میتپه برای اینکه کار درست رو انجام بدن رو خیلی زیاد داریم.
100 درصد.
اما متاسفانه یه عده‌ای از این بازار آشفته دارن خوب سوء استفاده میکنن. حالا علت این که این داره روز به روز گسترده تر میشه و روز به روز در واقع شرایط جدیدتری پیدا میکنه جناب نوروزی این بود که ما رسیدیم به اینجا که در واقع با توجه به کلیت داستان یه نکته‌ای برای خیلی ها شاید اثرگذاریش به اون شکل ممکن تا امروز هویدا نشده باشه، پیدا نشده باشه.
بله.
و اون اینه که بخشی از این داستان، خب ببینید ما وقتی تجزیه تحلیل میکنیم هم مدیر برنامه‌ها در واقع توشون ممکنه که آدم نخاله وجود داشته باشه، هم در بحث مدیران عامل ممکنه که جناب نوروزی افرادی باشن که بالاخره کاری خب دارن انجام میدن، هم در بحث بازیکن، هم در بحث مربی، سرپرست و افرادی که به نوعی درگیرن به طور رسمی با باشگاه خودشون. اما یه نقش پررنگی به نظر من هواداران فوتبال پیدا کردن. یعنی ما رو این بس خیلی باید متمرکز باشیم.
بله.
و اون اینه که ببینید، هوادار باید بدونه که اگر قراره که نقل و انتقالی صورت بگیره، باید اجازه بدن که این نقل و انتقالات طبق اون ضوابط و ارزش‌گذاری هایی که خود باشگاه میکنه انجام بده. ببینید متأسفانه اینگونه نیست. اون مدیر برنامه‌هایی که عرض کردم دارن کار خلاف میکنن و سوء استفاده میکنن، متاسفانه با استفاده از فضای مجازی دارن این طرف هوادار رو تحریک میکنن،
موج سواری میکنن روی احساس هوادار،
موج سواری میکنن،
فشار کاذب ایجاد میکنن از طریق هوادار روی باشگاه.
احسن
که مثلا فلان بازیکن تحت هر شرایطی با هر رقمی باید جذب بشه،
باید
یا باید حفظ بشه.
آفرین.
و همین آسیب میزنه،
همین داره آسیب میزنه. بله. یعنی این یه نکته‌ایه که در حقیقت هوادار ما امروز، من اتفاقا خیلی دلم میخواد که دوستانی که الان دارن برنامه رو گوش میکنن حتما با همین شماره تلفنی که شما اعلام فرمودید بیان و با ما همراهی بکنن،
اصلا حالا یا در تایید حرف ما یا در رد حرف ما،
یا رد حرف ما. بله. ببینید، ما هوادار باید بدونه که آقا بالاخره یه باشگاه یه سیاستی داره، یه سرمربی و مربیانش.
چه نکته خوبی رو استاد اشاره کردید.
شاید
کمتر تو رسانه به این مسئله پرداخته شد که سوار بر موج احساس هوادار دارن، بعضی از آب گلالود دارن
ماهی میگیرن. یعنی من واقعا دوست دارم که این مسئله رو خیلی حواسمون جمع باشه.
بله.
و هوادار تحریک میشه، تحت تاثیر این فضای مجازی قرار میگیره، بلند میشه حتی میره جلوی باشگاه شعار میده. شعار میده و در واقع
یه سری کانال های هواداری هم هستن که دامن میزنن،
و این باعث میشه که یه دست و پاچگی عجیب وجود بیاد. و اون مدیریت باشگاه و اون کسانی که درگیرن و کار موظف دارن نسبت به انجام صحیح این کار، در واقع در گوشه رینگ گیر میفتن. یعنی کاری دیگه نمیتونن بکنن جز اینکه نظر هوادار رو تعمیم بکنن، در حالی که
بازیکن و دلال باج بدن.
دلال داره این کارو پشت صحنه اداره میکنه و جریان رو داره به گردش در میاره. این نکته رو من خواستم که حتما از هوادارا خواهش کنم امروز و این دو سه برنامه‌ای که ما تا پایان هفته داریم، حتما اگر چیزی به نظرشون میرسه ما رو راهنمایی بکنن.
درود بر شما. درود بر شما. نکته بسیار کلیدی و پر اهمیتی بود که شاید کمتر کسی حواسش به این سمت میرفت و توسط استاد منصوریان مطرح شد که حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. 19 و 12 دقیقه رادیو ورزش، برنامه همیشه با ورزش. خب دوستان عزیز شنونده، از بدید که در مورد موضوع محوری مورد بحثمون در این هفته که بررسی وضعیت نقل و انتقالات تابستانی در فوتبال ایران هست و به زعم برخی از منتقدین آشفت بازار نقل و انتقالات، در مورد این موضوع بریم سراغ یکی از عزیزان خبره، کارشناس و قدیمی عرصه رسانه و مطبوعات، استاد ارجمند خودم علی آقای جوادی، سردبیر محترم ورزشی خبرگزاری دانشجو. آقای علی آقای جوادی عزیز، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها صدای گرم شما رو میشنوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای شهرام نوروزی عزیز، دوست خوب و پاکم. سلام عرض میکنم خدمت استاد منصوریان، سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزتون، عرض ادب و درود و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. همتون ناظرین،
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. انشالله که علی آقا با انرژی بیشتری هم صحبت کنید که ما با کیفیت صدای شما رو بتونیم دریافت کنیم. استاد منصوری هم بفرمایید.
تمنا میکنم آقای جوادی، منم سلام میکنم، معذرت از رتالی، خیلی خوشحالم که صدای شما رو در این برنامه میشنویم.
خیلی خوشحالم صدای هر دو عزیز رو میشنوم.
زنده باشید.
خیلی ممنونم که به من وقت دادید برای اختیار صحبت.
سلامت باشید آقای جوادی. سالهای ساله که ما توی یک چرخه فاسدی گرفتار شدیم در بحث نقل و انتقالات فوتبال. میدونم جناب علی سالهای قبل خیلی دغدغه داشتید، نوشته های شما، مطالب شما، اظهار نظرهای بسیار زیاد شما در این زمینه شاید یه جاهایی هم راهگشا بوده حتما. واقعا چه باید بکنیم آقای جوادی؟ از کجا باید ورود جدیتری داشته باشیم نسبت به این موضوع؟ کجا باید برخورد جدیتری داشته باشیم؟ کجا باید انفعالی‌تر برخورد بکنیم تا انشالله بشه که این مشکل رو برای همیشه حلش کرد؟
شهرام جان، وقت نهایی من چقدره؟
ما کلن 10 دقیقه وقت داریم، شاید کمتر از 10 دقیقه. البته ما میتونیم بعد از انشالله لحظه تلفنی اذان مغرب افق تهران هم بازی 7-8 دقیقه خدمتون باشیم. شما نگران نباشید، شما مطالبتون بفهمید.
من سعی میکنم که خیلی سریع از
زنده باشید.
دو هفته قبل استاد عزیزم حسین آقا فرکی مهمان ما بودن تو خبرگزاری، من با ایشون صحبت کردم. گفتم که باور دارید توی اون کشاکش و گرم و گرم خبرهای فساد در فوتبال، گفتم باور دارید که بدنه این فوتبال ما فاسده؟ گفت که علی من بیرون فوتبال هستم یا نه؟ گفتم بله. گفت همین خودش دلیل محکم فساد در فوتبال نیست؟ آدم هایی که فقط فوتبال رو برای فوتبال دوست دارن، ناپاکی رو دوست ندارن، دلال رو دوست ندارن، رشوه رو دوست ندارن و فوتبال رو برای فوتبال میخوان، همه بیرون گودن. این دلیل بزرگی برای فساد در فوتبال نیست؟ و برای ریشه‌کن کردن این فساد ویران کننده در فوتبال، آیا نباید رکن اصلی فوتبال در کشور اقدام بکنه، برنامه ریزی بکنه؟ وقتی که رئیس فدراسیون فوتبال پیش از شروع فصل قبل، یعنی در همین روزهای پارسال، اعلام میکنه که یه دلالی 127 میلیارد تومان کاسبی کرده، آدم دردش میگیره. اولا باید بپرسیم که رئیس فدراسیون فوتبال این عدد دقیق رو از کجا آورده
و چرا پیگیری نمی کنن؟
این عدد دقیق رو از کجا آوردش خیلی مهمه استاد.
بله.
خیلی مهمه که این رئیس فدراسیون فوتبال این عدد دقیقی که به حساب دلال رفته رو چطور ارزیابی کرده.
البته ما آقای جوادی تا 200 میلیارد هم شنیده بودیم
امسال به 200 میلیارد رسید. خب پارسال رئیس فدراسیون فوتبال اعلام میکنه رقم دقیق پولی که فصل قبلش به دلال گرفته و بعد همه چی برمیگرده به حالت عادی خودش، همه خوش خورن در کنار هم زندگی میکنن. مشخصی 227 میلیارد استاد امسال تبدیل میشه به 200 میلیارد و سال بعد تبدیل میشه به 270 میلیارد اون هم در شرایطی که بسیاری از هموطنان من در تأمین نون شبشون به مشکل خوردن. خب فوتبال ما متاسفانه من به آقای نادر فریادچیران مهمان بیشتر مهمانان خبرگزاری بودم، بهشون گفتم که داستان چیه، چرا این اتفاقا داره میفته. گفت بعضی از مدیران فوتبال ما عاشق دلال ها هستن.
درسته.
این دردآور استاد، این جمله هایی که من دارم میگم برای خودم بسیار دردآوره. خب و مشخصه که وقتی که بعضی از مدیران فوتبال ما عاشق دلال ها هستن، میدان رو باز میذارن برای بازی اونها.
آقای جوادی عاشقن به خاطر اینکه منافعی دارن؟
بله طبیعیه.
آها.
خیلی طبیعیه. معذرت میخوام، ببخشید، از قدیم الایام یه زبان مسئله تو زبان فارسی هست، میگم من که برای رضای خدا اونها موش میگیرم. امکان نداره که به اصطلاح کسی منفعتی نداشته باشه و به سمت گرایش پیدا بکنه به هیچ عنوان، مگر اینکه منافع ملی در میان باشه، که خیلی وقته که این در فوتبال ما کم رنگ شده.
صحیح.
یعنی افرادی که به منافع ملی پیش از منافع خودشون فکر میکنن بسیار بسیار توهین‌آمیز برخورد میشه باشون. میگن که بعد از من عقل نداری تو وقتی جیب خودت هست منافع ملی فکر میکنی. من این رو 33 ساله که دارم برای رسانه های ایران قلم میزنم، دارم با این صراحت و جرأت عرض میکنم و متاسفانه افرادی مثل مثلا حسین آقا فرجی کاملا معلوم شده از این که این قطار به ریل اصلیش برگرده.
درست.
یه صحبت هایی که البته آبدری کرد بود و ضبط نشد در برنامه به من گفت وحید چرا دیگه برنمیگرده توی فوتبال ما؟ چرا توی فوتبال با این که پرو لایسنس داره
وحید آشمیان میفهمید
مدرک حرفه‌ای فوتبال اروپا رو داره؟
بله.
چرا به فوتبال چرخه فوتبال باشگاهی ما نمیاد؟ مگه بالاتر از وحید هاشمیان بالاتر از مدرک حرفه‌ای فیفا ما داریم؟ چرا اون به چرخه فوتبال ما نمیاد؟ چرا اجازه داده نمیشه که آدم‌های مثل حسین فرجی و وحید هاشمیان بیان توی این دایره؟ چرا یه دایره بسته این شده این از این تیم به اون تیم میره اون از این تیم به اون تیم میره و فرد بیگانه ای با این سیکل وارد اون دایره نمیشه؟
درسته.
طبیعیه که چه اتفاقاتی داره میفته و مطمئنن افرادی که بالای سر کار هستن همه این چیزها رو دارن میبینن. امکان نداره که اگر نبینن باز خودش جرمه. من فکر میکنم که این باز خودش اشتباهه. اگر هم میبینن و اقدامی انجام نمیدن برای ریشه کن شدن این ماجرا،
درسته،
این یه تخلف مکرره.
آقای جوادی، حالا من میخوام اینو به فال نیک بگیرم از فرمایشات شما، که الان این پرونده‌ای که در ارتباط با یکی از تیم‌های لیگ برتریمون باز شده، قوه قضاییه دادگستری کرمان ورود خیلی جدی کرده و بعضن می‌بینید که حتی افراد صاحب منصب در فوتبال هم حتی دستگیر شدن، زندان افتادن و تعداد دیگه هم بازجویی شدن. من اینو به فال نیک می‌گیرم آقای، یعنی من به هر حال احساس می‌کنم که شروع شده، یعنی حداقلش اینه که یه عزم و اراده جدیدی به وجود اومده. شما اینو چه جوری میبینید؟
ببینید من دارم این رو عرض میکنم که اگر رئیس فدراسیون فوتبال ما دانشی نسبت به تعهد یک فردی نداره و یک فردی رو به عنوان مسئول پیگیری‌های ویژه فدراسیون فوتبال میکنه و در حکم اون فرد مینویسه با توجه به تعهد شما، اگر این تعهد رو سراغ داره و این رو می نویسه، ما باید بریم از رئیس فدراسیون فوتبال بپرسیم که چه تعهدی داشت که الان در این پرونده پاش گیر افتاد. اگر این تعهد رو نداره، باز باید بریم سراغ رئیس فدراسیون فوتبال ازش بپرسیم وقتی تعهدی ندیدی، وقتی سراغ نداشتی تعهدی، روی چه ماجرایی شما حکم دادی، مسئول پیگیری های ویژه فدراسیون کردی و در حکم نوشتی با توجه به تعهد جناب عالی؟ ببینید استاد، من حرفم اینه که آدم هایی رو که شخص رئیس فدراسیون فوتبال یا آدم هایی که اعضای هیئت فدراسیون فوتبال تعیین میکنن برای اینکه چرخ فوتبال ما رو بچرخونن، این افراد
باید پاسخگو باشن.
رئیس فدراسیون و هیئت رئیسه باید پاسخگو باشن برای تصمیم‌هاشون، انتخاب‌هاشون و همه حرکات و رفتارهاشون. من معتقدم که آدم‌هایی رو که این افراد به عنوان آدم‌هایی که سیاست‌گذار فوتبال ما انتخاب می‌کنن برای اینکه چرخ فوتبال ما رو بچرخونن، اینها باید نهایت دقت رو بکنن.
درسته.
در اینکه پاشدست‌ترین، متخصص‌ترین، متعهدترین و بهترین افراد رو که فوتبال رو برای فوتبال، فقط فوتبال رو فقط برای فوتبال میخوان، اون افراد بیان و چرخ فوتبال رو بگردونن. یقیناً اگر این اتفاق بیفته، اتفاقهای بعدی فوتبال 100% خیلی
بسیار. خیلی ممنونم علی آقای جوادی عزیز،
تشکر میکنم.
خواهش کنم، من البته یه خواهشی داشتم، چون میبینید بحثای شما یه مقدار کلیتر شد که بسیار هم ارزشمند بود، اما من می‌خواستم یه مقدار تو هیته نقل و انتقالات هم از شما سوالاتی رو بپرسیم اگر اجازه می‌فرمایید. ما بعد از لحظات عرفانی اذان مغرب و نیایش دوباره اون اواخر برنامه‌مون دوباره خدمت شما باشیم که این سوالاتمون ابتر نمونه.
من با تمام وجود در خدمت ممنونم.
درود بر شما. ما باز بعد از اذان خدمت شما هستیم.
من در خدمت شما.
درود بر شما، خیلی ممنونم. اما عزیزان شنونده، داریم نزدیک میشیم به لحظات روح بخش اذان مغرب به افق تهران که هنگامه اذان ساعت 19:31 هست. در این لحظه گوشه دل و جان می سپاریم با آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره اسراء آیات 78 تا 84، استاد قاری محمد رضا پورزرگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدن سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم.
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات.